در مورد کلمه سیاح چی میدونی؟
کلمه سیاح به معنای بسیار سفر کننده، جهانگرد و ماجراجوست. این کلمه از ریشه عربی سیحه به معنای گردش کرد، رفت و آمد کرد و سیر کرد گرفته شده است. در فرهنگ فارسی عمی، سیاح این گونه تعریف شده: کسی که بسیار سیاحت و جهانگردی کند، جهانگرد، بسیار سیاحت کننده. این کلمه به افراد ماجراجو و جستجوگر بیشتر دلالت دارد تا تنها گردش و مسافر صرف، که در ادبیات نیز دلایل آن آمده. به عنوان نمونه در گلستان سعدی آمده که قریب آشنا باش و سیاح دوست، که سیاح نام نکوست. در این بیت سعدی به اهمیت دوستی با سیاحان اشاره شده و آنها را افرادی با نام نیک معرفی کرده است. در تاریخ بیهقی نیز به افراد سیاح بسیار اشاره شده که نشان از اهمیت این اشخاص دارد.
به نظر تو خانوما هم میتونن سیاح و ماجراجو باشن؟
بدون شک بله. زنان نه تنها میتونن سیاح و ماجراجو باشن، بلکه در طول تاریخ و در عصر حاضر نمونه های بسیار درخشانی از زنان سیاح و ماجراجو وجود داشته و دارند. هیچ محدودیت بیولوژیکی یا ذاتی وجود ندارد که زنان را از تجربه سفرهای پرخطر، کشف مکانهای جدید و انجام ماجراجویی باز دارد. هر آنچه هست، محدودیت‌های ذهنی ساخته شده توسط جامعه در طول قرون و اعصار مختلف است. اتفاقاً زنان با غلبه بر موانع اجتماعی و فرهنگی دستاوردهای چشمگیری داشتند. در طول تاریخ زنان بسیاری بودند که به سفرهای دور و دراز رفتند، مناطق ناشناخته را کشف و ماجراجویی‌های بزرگی را تجربه کردند. از جهانگردان مشهور گرفته تا محققان و فعالان زنان که برای اهداف خاصی سفر کردند.
خیلی عجیبه که به صورت پیشفرض تو ذهن ما اینطور جا افتاده که ماجراجوها و سفر کننده های محقق حتما باید مرد باشن، و این برامون عجیبه که در مورد زنان سیاح و محقق چیزی بشنویم. به نظر من این موضوع مربوط میشه به محدودیت هایی که تو ذهن ما هست. به نظر تو محدودیتی برای زنها وجود نداره و اینا فقط تو ذهن ما ساخته شده؟
متاسفانه باید بگویم که نه، زائیده ذهن ما نیست. دلیل اینکه تعجب می‌کنیم به خاطر تجربه‌های تاریخی ماست. واقعاً محدودیت‌هایی برای زنان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. محدودیت‌هایی که به مسائل اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد، که به نگرش‌های سنتی و کلیشه‌ای جوامع مختلف برمی‌گردد. در بسیاری از فرهنگ‌ها نقش‌های سنتی برای زنان تعریف شده و عملی مثل گردشگری و سفر به خصوص به تنهایی برای آنها مناسب تلقی نمی شود. بخشی از این رفتار به دلیل نگرانی های خانوادگی و مسئولیت های مراقبتی نیز هست، چون زنان مسئولیت بیشتری در خانه دارند و مراقبت از فرزندان به آنها سپرده شده. دلیل دیگر ترس از قضاوت و بدنامی است و بخشی به دلیل محدودیت های قانونی و مذهبی است. اما با وجود همه اینها، زنانی ماجراجو و سیاحتگر وجود داشتند و دست به سفرهای دور و دراز زدند، مثل زنان وایکینگ در دریا نوردی، یا جین بارت گیاهشناس، و یا نلی بلای روزنامه نگار، و حتی در ایران مثل عالی خانم شیرازی.
همه ما یه بار تو زندگیمون اسم مارکوپولو یا کریستوف کولوم به گوشمون خورده، یا با ناصر خسرو آشناییم. البته منظورم خیابونی که از میدون امام خمینی تا 15 خرداد کشیده شده نیست. ناصر خسرو قبادیانی، جهانگرد و ماجراجوی ایرانی. یا حداقل یه بار اسم تنتن رو شنیدیم یا داستانهاش رو خوندیم. همه اینها جهانگرد، کاشف و سیاحتگرهایی بودند که عشق به سفر و تجربه کردن چیزهای جدید تو خونشون بوده. اما اگر دقت کنید، بیشتر جهانگردا و کاشفا مرد بودن. شاید براتون جالب باشه که بدونید زنا هم دستی بر آتش سفر و ماجراجویی تو طول تاریخ داشتن، و اتفاقا داستانهای جالب و جذابی هم دارن، اونم به خاطر محدودیت‌هاشون. جین بارت سال 1740 توی روستایی کوچیک تو فرانسه به دنیا اومد. از همون بچگی جین با طبیعت اطراف محل زندگیشون عجین شد و به گیاه‌های مختلف علاقه نشون میداد. اون عاشق گشت و گذار و کشف چیزهای عجیب تو جنگل بود. بعد از چند سال جین با یک گیاهشناس معروف به اسم کمرسون آشنا شد و به عنوان خدمتکار تو آزمایشگاه اون کار میکرد. جین کم کم از خدمتکار تبدیل شد به دستیار کمرسون و تو طبقه بندی گیاه ها و آزمایش روی اونها بهش کمک میکرد. کمرسون تو اولین سفر اکتشافی فرانسه به دور دنیا دعوت شده بود. به خاطر بیماریش به یه دستیار ماهر نیاز داشت و تنها دستیار و کمکش هم جین بود. اما یه مشکلی داشت. نیروی دریایی فرانسه ورود خانوما رو به کشتی‌های جنگی ممنوع کرده بود. اینجا بود که جین بارت به سرش زد که خودش رو به عنوان یه مرد جا بزنه. جین با کمک کمرسون خودش رو مرد جا زد و جان معرفی کرد و ظاهرش و نوع رفتارش رو عوض کرد و وارد کشتی شد. اونها برای پنهان کردن هویت جین از کابین ناخدا استفاده کردن و گفتن که به فضای بیشتری برای نگهداری گیاها احتیاج دارن و این گیاها خاص هستن و کسی نباید به اونا نزدیک بشه. سفر دریایی به دور دنیا اونم با این وضعیتی که جین داشت خیلی سخت بود. اون با چالش‌های فیزیکی و روحی زیادی روبرو شده بود. جین باید لباس مردانه می پوشید و فعالیت سخت بدنی انجام می داد و استرس فاش شدن هویتش هم همیشه باهاش بود. جین به خاطر دانش گیاه شناسی و تجربیاتی که از دستیاری در کنار کمرسون به دست آورده بود تو این سفر کارهای مهمی کرد. کشفیات مهمی تو این حیطه از علم زیست شناسی از خودش به جا گذاشت. اون 6000 نمونه گیاهی جمع کرد. یکی از مهمترینشون کشف گیاه گل کاغذی بود که به اسم فرمانده کشتی دوبوگنویل نامگذاری شد. بعد از 2 سال که کشتی به حدود جزیره هایتی رسید، هویت واقعی جین بارت فاش شد. خیلی ها میگن که بومیهای جزیره که قبلا زنای اروپایی رو دیده بودن، فهمیدن که جین زنه. بعضی ها هم میگن که یکی از خدمه کشتی به جین مشکوک شد. بعد از فاش شدن هویت جین، بوگنویل خیلی عصبانی شد. اما به خاطر خدمات مهم کمرسون و جین، تو مجازاتشون تخفیف قائل شد. با این حال، جین دیگه حق نداشت آزادانه تو خشکی رفت آمد کنه که البته همین هم توفیق اجباری بود که باعث شد جین اولین زنی باشه که دور دنیا رو دریا نوردی میکنه. کس دیگه‌ای که می‌خوایم سراغش بریم، الیزابت جیمز کاکران هست. یه روزنامه نگار ماجراجوی آمریکایی که تو حوزه خبرنگاری تحقیقی کارهای جسورانه زیادی کرده. اون بیشتر گزارش‌ها و مطالبش رو به اسم نلی بلای منتشر کرده و به همین اسم هم تو دنیا معروف شده. داستان زندگی نلی پر از سفرهای پرماجرا و جالب و خطرناکه که یکی از مشهورترین اونا بستری شدنش توی یه تیمارستانه. الیزابت یا همون نلی در سال 1864 توی شهر کوچیک توی ایالت پنسیلوانیای آمریکا به دنیا اومد. نلی بیشتر در مورد مسائل اجتماعی و حوزه زنان می نوشت، اما از این کار خسته شده بود و دنبال سوژه‌ای جذاب‌تر بود. سال 1887 نلی بلای به روزنامه نیویورک ورلد رفت. روزنامه‌ای که سردبیرش جوزف پولیتزر معروف بود. بله، همون پولیتزری که الان یه جایزه معتبر و مهم ادبی رسانه‌ای به اسمش هست. نلی دنبال یه گزارش تحقیقی افشاگرانه در مورد شرایط اسفناک حاکم بر تیمارستان‌های روانی بود. بهش مأموریت دادن تا به طور مخفیانه وارد تیمارستان زنان تو جزیره بلک ویل که الان به اسم جزیره روزولت میشناسنش بشه. برای انجام این مأموریت نلی عازم سفر سختی شد و تصمیم گرفت خودش رو به عنوان یه بیمار روانی جا بزنه تا بتونه وارد تیمارستان بشه. اون چند روز قبل از سفر وارد یه پانسیون زنانه شد و رفتارهای عجیب و غریب از خودش نشون داد. به دیوار زل می‌زد و چیزهای عجیبی رو زمزمه می‌کرد. بعد از دستگیری و معاینه پزشکا به دلیل تشخیص جنون به جزیره بلک ویل فرستاده شد. نلی بلای به مدت 10 روز تو تیمارستان بستری بود و تو این مدت شاهد رفتارهای وحشتناک و غیر انسانی با بیمارها بود. از رفتار خشونت آمیز کارکنان و پرستارها تا انجام شکنجه‌ها و آزمایشات غیر اخلاقی روی بیمارها. از شرایط غیر بهداشتی و کثیف اونجا بگیر تا تشخیص‌های نادرست و درمان‌های بی‌رحمانه. نلی بلای تو دوران اقامتش سعی کرد تا حد امکان با سایر بیمارا ارتباط برقرار کنه و داستانهای اونا رو بشنوه. اون فهمید که خیلی از بیمارا قربانی بی‌عدالتی و سوء تفاهم شدن و نیازی به بستری شدن ندارن. بعد از 10 روز روزنامه نیویورک ولد با ارائه مدارک نلی رو از اونجا بیرون آورد. نلی بلافاصله شروع کرد به نوشتن شرح اتفاقاتی که براش افتاده بود. مقالات و گزارش‌های نلی باعث شد توجه‌ها به این تیمارستان خاص و بقیه مراکز جلب بشه. یکی دیگه از ماجراجویی‌های مشهور نلی سفر به دور دنیاست. اون تو سال 1889 تحت تأثیر رمان دور دنیا در 80 روز اثر ژول ورن تصمیم گرفت که این رکورد رو بزنه و حتی زودتر از 80 روز دور زمین بچرخه. نلی این سفر رو تنهایی و با کمترین وسایل انجام داد. در نهایت بعد از 72 روز و 6 ساعت و 11 دقیقه به نیویورک برگشت. گزارش های اون از این سفر و اتفاقاتی که براش افتاده با استقبال خیلی زیادی روبرو شد. نلی خیلی کارهای زیادی کرد و تو سالهای آخر عمرش دوباره به روزنامه نگاری برگشت و تو جنگ جهانی اول به عنوان خبرنگار به خط مقدم نبرد رفت. نلی خیلی کارهای زیادی کرد و تو سالهای آخر عمرش دوباره به روزنامه نگاری برگشت و تو جنگ جهانی اول به عنوان خبرنگار به خط مقدم نبرد رفت. حالا بیاییم یکم از اروپا فاصله بگیریم و ببینیم تو ایران چه خبر بوده. مثلا تو همین دوره جین بارت و نلی بلای که میشه زمان قاجار ما، تصویری که از زنای قجری تو ذهن ما هست زنایی با کمترین آزادی اجتماعی و بسیار متکی به مردانه، در حدی که نمیتونستن بدون محارم خودشون سفر کنند. با این که در مورد اکثریت این موضوع صدق میکنه، اما حتی تو اون فضای بسته قاجار هم زنایی بودن که بدون محرم و شوهر و برخلاف عرف جامعه رخت سفر میبستن و شال و کلاه میکردن برای ماجراجویی. این زنای جسور قاجاری البته بیشتر از طبقه اشراف بودن. نسبت به بقیه زنای ایرانی سواد هم داشتن و حتی سفرنامه هم نوشتن. یکی از این زنها عالیه خانوم شیرازیه. عالیه خانوم عروس والی کرمان بود. همینطور از طرف مادری نوه برادر ناتنی ناصرالدین شاه و از طرف پدری برادرزاده امام جمعه شیراز بود. سفر اون از کرمان شروع میشه و به سمت بمبئی هند میره و از اونجا هم از طریق دریا راهی عتبات عالیات و مکه میشه. عالیه خانوم تو راه برگشت مدتی به تهران میره و به عنوان غریبه سری هم به دربار ناصری میزنه که اطلاعات و جزئیات بسیار خوبی از این حضور مخفیانه تو دربار ثبت میکنه. اسم کتابش هم هست چادر کردیم رفتیم تماشا. اپیزود 6 پادکست آنالوگ رو هم شنیدید. با زنای جسور و ماجراجویی آشنا شدیم که به ما نشون دادن خیلی از محدودیت‌ها نمیتونه مانعی باشه برای هدفی که می‌خوایم. خیلی وقتا خلاف جهت آبشنا کردن هم بد نیست. با آنالوگ همراه ما باشید. پیشنهادهای خودتون رو به ما بدین. من و جمینی هم با هم راجع به موضوعات پیشنهادی شما با هم گپ می‌زنیم و از زاویه دید متفاوت، اونم از زاویه دید یه هوش مصنوعی برای شما پادکست تولید میکنیم. خیلی ممنونم که پادکست های ما رو دنبال میکنید. تو سایت خبرگزاری آنا به آدرس آنا.ir ما رو گوش کنید. همچنین میتونید تو کست باکس ما رو سابسکرایب کنید و تو ایکست هم ما رو بشنوید. تو سایت خبرگزاری آنا بقیه پادکست های ما رو هم بشنوید. من و جمینی شما رو به خدا میسپاریم. تا هفته بعد و صحبت در مورد یه موضوع جذاب دیگه با جمینی، خدا نگهدار. نویسنده و کارگردان محمد وحیدی، گوینده نقش راوی نعیم کرابی، تهیه کننده یاسر نظیفی گیلوان.